به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، اینجا برنامه بازگشت پلاس شبکه جهانی ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف. چند جلسه ای که با موضوع نبرد هیبریدی و ترکیبی در خدمت شما هستیم در جنگ رسانه‌ای و شناختی. این موضوع رو می‌خوایم ادامه بدیم، واکاوی کنیم، موشکافانه راجبش بحث بکنیم. در خدمت دوست عزیزم استاد علیرضا پورمسعود هستیم تا به جوانب مختلف این نبرد هیبریدی و ترکیبی در جنگ رسانه‌ای و شناختی بپردازیم، موضوعی که شاید براتون جذاب باشه و فلسفه خیلی از اتفاقاتی که داره اطرافمون رخ میده رو بهتر و بیشتر درک بکنید. در خدمتتون هستیم استاد. سلام علیک بفرمایید و یک آنچه گذشتی از دو جلسه گذشته داشته باشیم و ادامه ماجرا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت بینندگان فاخر شبکه جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما دو جلسه گذشته در مورد نبردهای ترکیبی صحبت کردیم، تاریخچه‌اش، اتفاقاتی که افتاد، از کی وارد ادبیات دانشگاهی شد، یعنی به رسمیت شناختن و در موردش صحبت کردن. کرسی‌های نظریه پردازی در موردش تشکیل شد. گفتیم بعد از الحاق کریمه به روسیه دیگه یک خطری رو احساس کردن که واقعا این نبرد وجود داره، یعنی یک جریاناتی پیش میاد. و در کنفرانس امنیتی مونیخ که معروف شد به داووس امنیتی کاملا این نبرد رو به رسمیت شناختن و 8 مؤلفه براش معرفی کردن. تو این 8 مؤلفه یکیش از مؤلفه‌هایی که داشت مؤلفه اقتصادی بود. نبرد ترکیبی هم چی گفتیم؟ گفتیم که انسان از محیط پیرامونش دریافت داره. دریافت یعنی چی؟ حالا من باز اینو بیشتر توضیح بدم، زیاد حالا سختش نکنیم. مثلا شما پارک میرید، میرید کنار دریا، جنگل میرید، حس خوبی به شما منتقل میکنه. صدای دریا، حالا قدم زدن تو جنگل، تو پارک رفتن، صدای بچه ها، حالا هوایی که اونجا داره، این برداشت ها و این دریافت های حس های خوب که شما دارید با توجه به اون ورودی های حواس پنجگانه، خب یک رفتار رو در شما رقم میزنه. اون رفتار یا خنده است یا مثلا برگشت به گذشته هاست، لبخند گفتن، حال و هواتون عوض میشه. این رفتارها به خاطر المان های مختلفی که تو محیط وجود داره، حالا یک المانش میشه صدا، یک المانش میشه تصویر، یک المانش میشه ترکیب های رنگی، این چیزهای مختلف، رنگ سبز، رنگ آبی، جاهای مختلفی شما. ما حرفمون این بود تو نبرد ترکیبی اگر این محیط رو طراحی کنیم. یعنی چی؟ یعنی همزمان مثلا تو این فضا یک هارمونی رنگ خاص باشه، صدای مثلا دریا بیاد، یک فضای عرضم خدمت شما آرامش بخشی طراحی بشه، یک واکنش مهندسی شده ما از یک فرد داریم.
چه مؤلفه ای، چه اثری داره، همه اون مؤلفه ها رو میشینیم کنار هم، یه حالی که دلمون میخواد رو در فرد ایجاد میکنه.
این میشه مهندسی کردن. نبرد ترکیبی هم همینه. اومدن گفتن خب ما چرا این نبرد رو تبدیل نکنیم به رفتار یک جامعه، یعنی جامعه رو تبدیلش بکنیم به تغییر رفتار با یه سری از واکنش ها. که گفتیم اصلا نبرد ترکیبی گام ما قبل درگیری شناختیه، که شما به یک شناخت میرسید قبلش باید یک طراحی انجام بشه،
زمینه چینی شده است واسه اینکه اون نبرد شناختی
بله کامل. این جریان پیش اومد تو الحاق کریمه به روسیه، همه رو دیدن، یعنی بدون درگیری نظامی، بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته، این الحاق صورت گرفت. اولش
بدون درد و خونریزی
کاملا طراحی شده، یعنی لازم خودشون رو دیدن که آقا به این سمت برن. یعنی شما کتاب جوزف نای اگر بخونید، قدرت نر، میگه دوره‌ای که ما با نیروی نظامی بخوایم بریزیم یک کشور یا سرزمین رو بگیریم گذشته. باید کاری بکنیم که طرف تو کشور خودش رو سرباز آمریکا بدونه. خب چطوری این اتفاق میفته؟ یعنی شما باید با روحیه اون سرباز، با تفکر اون سرباز، با نگاه‌هایی که اونها نسبت به حالا کشور خودشون و وطن خودشون دارن، اینها رو تطبیق بدی و شما بل میشه مدافع یه کشور، حالا سومی، کشور متخاصم یا هر کشور دیگه. لذا یکی از مهمترین عواملی که موجب تغییر رفتار یک جامعه میشه مسائل اقتصادیه. مسائل اقتصادی رو چطور طراحی میکنن؟ میگن ما باید فشار معیشتی بیاریم تا مردم نسبت حالا به حاکمیت، به حکومت، به شخصیت‌ها اعتمادشون سلب بشه. از طرف دیگه کسایی که تو رأس جامعه، حالا رهبران جامعه، مسئولین جامعه، اینها در تصمیم گیری و تصمیم سازی، یعنی در سطح ادراکی، دارای تغییر در تصمیم و رفتارشون بشن. یعنی کاملا دو سویه است.
این محدودیت‌های اقتصادی اونها رو وادار به تصمیم‌های متفاوت از قبل بکنه.
اصلا شما فطرت انسان، رفتار، سبک زندگی انسان با معیشتش مرتبطه. شما دوره آقا رسول الله رو ببینید، یه دوره شعب ابی طالب داریم. برای چی؟ برای اینکه پیامبر از حرفش دست بکشه، از دوروبری‌هایی که حالا ایمان آوردن همه رو بذاره کنار، اونها برگردن به همون پتپرستی و حالا شرکی که داشتن. خب شعب ابی طالب بوده، یعنی اصلا مسئله اقتصادی معیشتی وارد کردن.
یک مؤلفه اقتصادی رو تحمیل میکنن واسه اینکه یه مؤلفه فرهنگی و اعتقادی رو ازتون بگیرن.
اصلا هر رفتاری که شما تصورش رو بخواید بکنید، یه وقت درگیری ما اعتقادیه، یه وقت اصلا میخواد یک رفتار رو از شما بگیره. آقا تو اینجا باید عصبانی بشی.
اسلحه کاراست دیگه، هر کاری میشه.
اصلا شما نگاه کنید، مثلا در جریان قوم حضرت موسی مثال زدیم، بحث کردیم دیگه، چقدر از این رفتار رو میبینیم. آقا پول ندید، امتیاز اجتماعیش رو کم بکنید. یعنی شما مثلا فردا بری بانک بهت خدمات نده، دفترچه بیمه به شما ندن، مثال میزنم. اینها همه باعث میشه که شما کوتاه بیای یه جایی بگی آقا دیگه نمیشه، باشه همونی که تو میگی. این درگیری ترکیبی و این نبردهای ترکیبی الان در اقصا نقاط جهان در حال اجراست. از همه مهمتر هم قضیه اقتصادیشه. یعنی ما برسیم به حالا این مباحثی که توفیق باشه طرح بکنیم، من یکی یکی کشورهایی که این مسئله اقتصادی اونها رو به تغییر رفتار رسونده، خصوصا کشورهای شیعه، یعنی کشورهایی که مؤثر بودن، تشیع درشون جریان داشته و حرکت کرده، چطور مؤثر بوده در تغییر رفتار اینا. و اگر از قبل آگاهی وجود داشت، مردم درست اقناع می شدن، قبلش هشدارها داده می شد، هیچ وقت به این مسیر نمی افتادن. ببینید یه زمانی تمدن غرب اعتقاد به آزادی خواهی داشت، گفت ملت ها مبارزه کنن برای آزادی، ما تفکرمون آزادی بخش فلانه به همانه، دلایل انقلاب رسیدن به آزادی اینا. الان عوض شده، الان هدفش آزادی خواهی نیست، الان میگه در این استقلال رفتارت همونی باشه که من میگم. یعنی زائقه مردم رو شروع میکنه طراحی کردن. یعنی یه سری جنگ افزارها داره که به صورت اقتصادی شروع میکنه باش بحث کردن، یه سری جنگ افزارها داره به صورت شناختی که به شما یک ادراک میده. یعنی از این طرف فشار میاره، از این طرف به شما راهکار میده و شما فکر میکنید کاملا آزاد داشتید که اصلا این اتفاق نمیفته.
مستقلی هستی که من دارم کنترلت میکنم.
در عین استقلال مدیریت میشه، در عین استقلال. ما بارها مثال زدیم، ببینید کامل با چند تا تکنیک میشه اصلا یک نفری که از یک غذای متنفره رو علاقمند کرد به همون غذا. کافیه شما طراحی بدن رو بشناسی و بعد اون چیزی که تو ذهن شکل گرفته اسمش رو خوب عوض بکن. ببین یه بخشش اصلا تلقین روانیه. یکی از همین بازیگرها تو خاطراتش تعریف میکنه، میگفت یه بازیگر دیگه بودن، این چون خوش صحبت بوده شب و زود نمیخوابیدن، مثلا هفته صبح آفیششون بوده، میگو تهیه کننده به من گفت این قرصه رو بده بخوره که این بخوابه سر شب. میگو خب من نمیخواستم این کارو بکنم، اعتیاد پیدا میکرد به این آرام بخش و اینا، بدن عادت میکنه دیگه، شما دیگه به صورت معمولی خوابت نمیبره. میگفت من قرص آسپرین به این میدادم هر شب، میگو این دقیقه 8 شب میگرفت میخوابید. میگو آره داره خوابم میبره دیگه، اثر قرص است. میگفت روز آخرش گفتم آسپرین بود، اصلا آرام بخشی در کار نبود. یه جایی شما اصلا میای فضای ذهنی مردم رو به یه سمتی طراحی میکنی که اگر اون اتفاق نیفته اصلا طرف آرامش پیدا نمیکنه. من در مورد گوشی موبایل برای شما مثال بزنم. شما نگاه کنید، شب شما خوابید، اومد حالا یه گوشی کنار، حالا اون چنون دراور تخت بالا سرته، حالا هر جایی که، نصف شب از خواب بیدار میشی، شروع میکنی دست دادن گوشی رو پیدا بکنی، یعنی لمس بکنی گوشی،
آروم میشی،
آروم میشی میخوابی. اگر این اتفاق نیفته میگردی تا گوشی تو پیدا بکنی.
خواب حاضری بلند شی که بگردی.
خب این چیه؟ این مغز ترشحات هورمونی داره، میگه الان احتیاج دارم گوشی تو دستت بگیری تا برات اندوفین ترشح بکنه. حالا شما امتحان بکنم بینندگان عزیز، امشب گوشی رو خارج اتاق بذارید،
اصلا دلت انگار که یه چیزی کم
گم کردی. این کاملا اثر روانی داره. حالا بیایم تو سطح کلانتر، مسئله کرونا. واکسن بزنیم حل میشه؟ مطمئن واکسن بزنیم حل میشه؟ اگر دارو باشه چی؟ یه قرصی بیارم بگم بخورید چی؟
یه واکسن خاص بزنیم حل میشه؟ یعنی واکسن هر
اصلا کاری نداره. ببین اصلا لفظ واکسن، یعنی شما بگو آقا این قرص رو بخوری خوب میشی، قبول نمیکنه. چرا؟ تو ذهنش واکسنه. حالا شما اصلا واکسن آب خالی به طرف تزریق کن، خوب میشه. یعنی یه جایی میگه نه دیگه من واکسن دادم دیگه نمیگیرم، چون یه بخشش اصلا تلقینات خود شخصه. نمیگم حالا از 0 تا 100ش همین آقا این همه مردن فلان، ما اینو کاری نداریم، بریم رو محور درک و روند فعالیت مغز حرف بزنیم.
یه پزشکی برای ما تعریف میکرد، میگفت یه خانم پیری خیلی مسنی میومد مطب ما، میگه آقای دکتر میشه فشارمو بگیری؟ بعد فشارشو که میگرفتیم خیلی احساساتی، میگه آره آقای دکتر فشارمو بگیر. بعد این فکر میکرد که داره فشارش رو میگه، میومد من فشارشو میگرفتم آرام میشد میرفت، هر چند روز یه دفعه میومد، انقدر به خودش تلقین کرده بود این فشار گرفتن اون رو آرام میکرد اصلا.
بله همینه. یعنی تماما مسئله روند فعالیت مغزه. یعنی شما اگر آگاهی پیدا بکنید، من برای خود همه کرونا مثال بزنم، یکی از این بستگانمون مبتلا شده بود، زنگ زد به من، آقا شدم اینجوری، مثلا نه بابا اینا علائمش نیست، ما رفیقمون گرفته، اصلا اینجوری نیستش، میمرد، تو داری حرف میزنی، بود کرونا گرفته بود اون طرف. و ای جدی اون تا حالا تو احتیاطا خونه بیرون نرو، اون خونه اینا رو بخور فون. خوب که شد تموم شد، یعنی که گفت نه کرونا که نبوده، آنفولانزا بوده، مثلا آنفولانزا فصلی بود، رفت بود تست داد و گفته بودن بله گرفته شما آنتی بادی بدن تو اینا آزمایشاتی که هست. بعد اومد گفت گرفته بودم، گفتم بله. گفت چرا گفتی نه؟ گفتم چون اگه میگفتم آره خودتو میباختی، میافتادی، میمردی، یه قشنگ میرفتی به سمت مرگ. همون بحثی که اوایلی که سال پیش کرونا اومده بود من یه مطلب نوشتم، خودکشی از ترس مرگ. هم آقا بیش از اندازه اون چیزی که هست رو گنده نکنید. ترس کرونا خیلی وحشتناکتر از
خود کرونا،
خود کرونا. شما به روایت اهل بیت هم رجوع بکنید، ببینید امیرالمومنین میفرماید از چیزی اگر میترسی برو تو دلش، چون ترسیدن از یک چیز از خود اون بدتره. چرا انقدر مردم میترسونی؟ بله ما اصلا منکر رعایت موارد بهداشتی و اینها هیچ کدوم نیستیم، ما اصلا منکر اینا نیستیم. متأسفانه واقعا باید با ذهن و مغز مردم یک فضایی رو درست کنیم که طرف مرگش رو ببینه با دیدن دوتا علائم.
و جالبه کسایی که بیشتر میترسیدن بیشتر گرفتار میشدن، ما این در اطرافمون خیلی دیدیم.
نه اون بی موالاتی و بی احتیاطی و عدم رعایت بهداشتی درسته،
نه اون ترس
و نه اون ترس وحشتناکی که اینا دارن، جفتش غلط. حالا تو درگیری ترکیبی و مسائل اقتصادی هم همینه. آقا یک جامعه رو، چرا اون روز تو جلسات میگفتیم کرونا یک کاتالیزور بود؟ چون همین عامل باعث شد که شما یک سری رفتارهایی که هیچ وقت شاید انجام نمیدادی حالا انجام بدی.
سرعت داد به تغییرات فرهنگی ما،
سرعت وحشتناک. یعنی شما شاید یه نفر رو میکشتی 100 سال ماسک نمیزد، حالا دیگه یه نفر اگر ماسک نزنه به چشم میاد،
اصلا معذب میشی. خودت اگه ماسک نزده باشی یه جایی بری معذب میشی.
اصلا یک فضای وحشت، رفتار و سبک زندگی رو برای شما تعریف کرد. یعنی یک ترس داد، یک المان رو تعریف کرد، گفت حالا باید نسبت به همه اینها این کارا رو بکنی. حالا چند تا کارش مرتبطه، چند تا کارش بهداشتیه، چند تا کارش باعث پیشگیری میشه، مشخص نیست. یعنی تو هر فضایی که شما رو میشه دیگه بهانه شد کرونا، به خاطر کرونا فلان کارو میکنیم، به خاطر کرونا بهمان کارو میکنیم. این رفتار شناسی و این طراحی شناختی که برای جامعه اتفاق میفته به شدت خطرناک. یعنی اگر ما تاکید میکنیم، چند تا برنامه شد، 20 تا برنامه شد، این همه مثال های مختلف، موضوعات مختلف رو میاریم برای اینه که آقا یک هوش آگاه میتونه این حملات رو بفهمه و عقلانی باهاش برخورد بکنه، نه صرفا تکذیبش بکنه و نه آنچنان درگیرش بشه که خودش تبدیل بشه به یکی از قسمت های صفحه پازل.
آقای پرمسعود، ما تو قسمت تربیتی کودک و تربیت فرزند و اینها یه تحقیقاتی داریم. کرونا اثر بسیار بدی گذاشت روی بحث فضای مجازی و گرایش بیشتر بچه‌ها در اختیار قرار گرفتن بیشتر محصولات مجازی و ابزار مجازی و دیوایس‌های مجازی در اختیار بچه‌ها، که ما حتی خیرین ما الان مجبورن، چاره‌ای هم ازش نداریم، که برن تبلت بخرن در دورافتاده‌ترین روستاهای ما به دست بچه‌هایی برسونن که تا دیروز فقط اطرافیان خودشون در روستای خودشون می‌دیدن، حالا مجبور شدن تبلت دست بگیرن و کار کنن. این واقعا اتفاقات تلخی رو منجر میشه تو حوزه تربیت،
چون آموزش وجود نداره. بعد همین بچه که تو این فضا وارد میشه، گفتیم ما درگیر تمدن مجازیم دیگه، متاسفانه خیلی هم آگاه نیستن. یعنی وقتی شما وارد درگیری تمدنی فضای مجازی میشید، یعنی با پلتفرم های مختلف، با فرهنگ های مختلفی که طراحی شده شما مواجهی، یا باید اصلاحش بکنی یا آموزش دقیق داشته باشی. جلسه گذشته بود یا دو جلسه گذشته بود گفتیم پلتفرم فرهنگ رو ناخودآگاه منتقل میکنه. ما پلتفرممون چیه؟ سبک زندگیمون چیه؟ اون قالبی که قراره کودک ما به عنوان تفکرش نگاه بکنه، رشد پیدا بکنه چیه؟ اینا رو طراحی نکردیم و اصلا برای خیلی ها جدی نیست.
این شوک میشه این بچه اصلا از محیط روستایی وارد یک فضای بی سر و ته.
اصلا فرقی نمیکنه چه روستا چه شهر. یعنی مغز شما داره یک روندی رو دنبال میکنه، مغزی که در حال رشده، یعنی تا 15 سالگی داره رشد میکنه این مغز. حالا شما میتونی یه بخش ترسش رو بیشتر رشد بدی، بخش شجاعتش رو بیشتر رشد بدی. همه اینا توی همین فضای مجازی اتفاق میفته و همون فضای مجازی تصمیم میگیره برای برخی از ملت‌ها که آقا تو کلن کوتاه بیا. ببینید ما تو آموزشی که این همه اهل بیت برش تاکید کردن، این همه ما توصیه های مختلف داریم، اصلا جدی نگرفتیم یه جاهایی. یعنی این که الان یه بخش اینه یه بخش پدر مادره اصلا عقبن از این فضا. برای همین ما اینها رو در یک فضای بزرگتر به عنوان نبرد ترکیبی داریم میبینیم، میگیم داره طراحی میشه برای یک نسل، نسل میانی، نسل بعدی. یعنی گفتیم آقا تو سطوح مختلف که اون سطوح بالا میشه مسئولین و کسایی که قرار تصمیم بگیرن، میاد پایین میشه جامعه عام که یک فرهنگ رو پیش میبره و میاد نسل گذشته که با یک فرهنگ جدید با همون رفتار بزرگ میشه و نسل‌های بعدی رو تربیت میکنه. این برای ما خطرناکه، این که ما وارد مرحله جدیدی از درگیری شدیم به خاطر عدم شناختمون. ببینید مثلا الان دولت دموکرات توی آمریکا سر کار اومد، بلافاصله چه اتفاقی افتاد؟ دو تا انفجار وحشتناک ما تو بغداد داشتیم. این یعنی چه؟ خب انفجار تو عراق همیشه اتفاق میفته، افغانستان هم از پاکستان هم از این فضاها وجود، نه
دولت زیادی بود در اون منطقه، از بغداد خبری نه.
دموکرات ها همیشه میخوان توی خاورمیانه حضور داشته باشن و همیشه هم جنگ باشه. انفجار اتفاق میفته، یک ادراک برای کل مردم دنیا وجود میاد و مردم آمریکا، دیدید من نباشم امنیت وجود نداره، باید بیام. حالا چقدر ما ملت عراق رو آگاه کردیم نسبت به این درگیری هایی که وجود داره؟ یه مسئله اقتصادی من به شما بگم، شما علت این که این شلوغی های عراق تموم شد و پایان پیدا کرد میدونید چیه؟ تمام درگیری این بود افرادی رو دوباره استخدام کردن از عشیرهای مختلف، حقوق بگیر دولتی، تموم شد. حالا شما نگاه کنید کل بودجه عراق 70% فقط حقوقه، خیلی، یعنی 70% این فقط داره حقوق میده،
چندین برابر کشور دیگه کارمند داره رو.
اصلا وحشتناکه. حالا من میخوام اینو بگم، حالا بار بعد دوباره یه عده بیکار شدن از اشیرهای مختلف دوباره ریختن وسط خیابون چی؟ یعنی یک حکمرانی غلط، یک طراحی وحشتناک که یعنی فقط یک کشور شیعه با این همه المان بعد از یه دوره 20 ساله 30 ساله شما نگاه کنید از لحاظ حکمرانی فشل فشله
با این همه ظرفیت هایی که داره
و بعد از جاهای
بله
کشاورزی و... شما نگاه کنید به عنوان یه نماد تشیع
سالی آقا... چقدر فقط توریست
ارمنی میره اون بزرگی جا. اتفاقاتی که افتاده نمیدونم بین و نهرین بوده یه زمانی،
هر کدوم از اینا میتونه یه کشور آباد بکنه، ولی
همه اینها رو که نگاه میکنید به این نتیجه میرسید میگید شیعه رو تو کل جهان داره بدنام میکنه. یعنی شما به مردم غربی، هر مردم آقا دقیقا شیعه همه بدبختن تو کل دنیا، همین یک ادراکه. و یه جاهای واقعا بر میگرده به خود، ببینید آقا شیعه تو عصر غیبت باید قوی بشه، درگیری عصر غیبت با تمام اعصار اهل بیت تفاوتش در اینه که کاملا یک درگیری عقلانی شناختیه. یعنی این نیست که یه نفر بیاد یه دونه چوب برای شما بندازه اجدها بشه نمیدونم این چیزا بیاد، اصلا اینا نیست. مدل درگیری در عصر غیبت مدل تفکریه، یعنی درگیری تفکرها، درگیری درکها و شناختها نسبت به همه. شما اگر تونستی شناخت پیدا بکنی نسبت به اون تمدن غرب که روبروی تمدن شیعی وایستاده که تمام چیزاش دقیقا متضاده، یعنی از پایه‌ای ترین مسائل بگیر شما موارد مختلف تو شاخصه های تمدن سازی، حس تمدن بگیر تضاد داری تا اون رأس تمدن که مسئله حکومت جهانیه، اون میگه حکومت کفر، حکومت شیطان، تو اینور میگه حکومت امام، حکومت اولیای خدا. بابا مسئله باید انقدر فضا رو شما بزرگ ببینید، یعنی طراحی رو در سطح تمدنی ببینید، تشخیص بدی و شروع کنی اجزای سیستمت رو کنار هم گذاشتن که برخورد بکنه. آقا ببین امروز مسئله امنیت غذایی مسئله روز اسرائیله. یعنی چنین مشکل هم یا نه، میگه یکی از شاخصه های تمدن مسئله امنیت غذایی، تو باید بتونی غذا تو تامین بکنی و امنیت رو فراهم بکنی در غذا و مواد غذایی اولیه مبنایی. میگه خب کشورها اینو نباید داشته باشن، چی کار باید بکنیم؟ خب مشکل تو خاورمیانه است، کشورهای شیعه. شما نگاه میکنید تو ایران مسئله چی میشه؟ بحران به وجود میاد، آقا آب هست ولی کم هست، این کد اول. دو، خب چون آب کمه پس کشاورزا کشاورزی نکنن، گندم نکاریم، گندم رو وارد کنیم. گندم وقتی وارد شد یعنی شما یک اثر امتیاز قشنگ یه پاس گل خوشگل به اون طرف دادی که آقا تحریم کن منو تو گندم. گندم مسئله نون شماست، یعنی مردم تو نونوایی شروع میکنن درگیر شدن. حالا این از ایران، این فضاست که آقا داریم جا میندازیم، آقا غیبت خرید تضمینی کشاورز، خرید تضمینی گندم کشاورز رو نده، بودجه نداریم، فلان نداریم، به همان نداریم، این مال ایران داره درگیر میشه. از طرفی به آدمهایی که بعضن مرتبطن و تکلیفشون مشخصه اجازه واردات دادن، یعنی واردات گندم اومده. حالا شما میبینید سیلوی بندر لبنان منفجر میشه، دقیقا انبار گندم لبنانه. مسئله غذایی لبنان به مشکل وحشتناک میخوره در آینده. یا یعنی تو این مسئله که یا باید تامین بکنه یا قطعا وارد کننده است، وارد کننده گندم و این است. حالا از این طرف عراق بودجه رو ببرن قطع حقوق بده، کاملا ببرش به سمت این که فقط واردات داشته باشه،
اصلا کاری دیگه نمیتونه کنه، دست دولت بس.
خودروهای لوکس، لوازم لوکس، همه اینها رو شما اونجا میبینی، چون گمرکی رو آورده پایین،
جاده میبینی، نه مخابرات میبینی، نه زیرساخت.
اصلا مهم نیست، مهم اینه که وقتی این اتفاق افتاد تو فضای واردات، واردات صرفا بد نیستا، وقتی همه چیز وارد شد مثل عربستان سعودی، وقتی همه چیز وارد شد تولید شما به صفر میرسه. تولید وقتی به صفر رسید شما دیگه کار نمی کنی. وقتی واردات رو یهو قطع بکنه، شما هیچ غذایی برای خوردن و تأمین مردم هست نداری. این یعنی شیعه درگیر یک فضای امنیت غذایی میشه. میدونید چرا؟ چون دقیقا نگاه یهود به تشیع نگاه تمدنیه. ولی اینکه ما خودمون جدی نگیریم، میگه این تمدن داره شکل میگیره، سوریه رو من اومدم جمع بکنم، دیدم داره این نقشه همینجوری رشد میکنه، با همین تفکر دارم میام بالا، لبنان بیخ گوشمه، این طرفم که رسیدم به مدیترانه، اون طرفم که عراق، اینورم که آروم آروم داره جمع جور میکنه، ونزوئلا هم که داره میاد سمت همین جبهه، این یه تمدن جلوی من داره قد علم میکنه، پس من باید بزنمش.
و موضوعی مثل یمن که دیگه این روزا
شما همه اینا رو کنار هم میبینی، چون داره تمدن نگاه میکنه. ما این فضا رو تمدنی نگاه میکنیم؟
فکر میکنم مثال آب و گندم در ایران یکی از بهترین مثالها برای جنگ شناختی و ترکیبی بود، جنگ هیبریدی بود. واقعا میبینیم اقتصاد و امنیت و جغرافیا و رسانه و همه اینها دست به دست هم داده که شیعه رو سرکوب و منکوب کنن. یه میان برنامه ببینید برگردیم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان. مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور. یک تازه عرصه وقت ظهور.
خب در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه جنگ هیبریدی و ترکیبی در نبرد رسانه‌ای، در خدمت استاد علیرضا پورمسعود با مثال جذابی که این روزها درگیریش رو میبینیم. آب هست ولی کم است، گندم تولید نکنیم، وارد بکنیم، امنیت غذاییمون به خطر بیفته. و از این ور یمن که میبینیم شیعیان یمن این روزها دارن از گرسنگی تلف میشن. استاد بفرمایید.
بله، فضایی که برای مردم و ترسیم بشه این فضای تمدنیه. ببینید ما آیات بنی اسرائیل وقتی نگاه میکنیم، ببینیم حضرت موسی دنبال رشد مردم بنی اسرائیل در یک نگاه تمدنیه که هیچ وقت نخواستن. یعنی مدام محو اون تمدن مصر، اون تمدن فرعونی بودن. فرعون از بین رفت، کشته شد، ولی همه اون نگاه ها به همون سمت بود. تا جایی که حضرت موسی گفت برگه اه بتو، جمع کنید برید مصر.
اه بتو یعنی برید پایین،
سقوط دیگه، یعنی یک سقوط. میگه بابا من دارم شما رو میبرم به یک سمت تمدن توحیدی عجیب غریب. ما درگیریمون این درگیری تمدنیه. اصلا درگیری انبیا درگیری تمدنی بوده. بابا حضرت نوح واسه چی دعا میکنه؟ میگه دیگه عذاب بیاد بعد من یه دونه کافر رو زمین نمونه. چون سیستم و اکوسیستم کفر تبدیل به تمدن شده بوده. بچه به دنیا میومده، میرفته تو ساختار آموزش، میومده بالا، کافر از کارخونه میومده بیرون،
کافر به دنیا میومده،
ولی اینکه پسر نوح باشه. پسر نوح هم تو همون تشکیلات بزرگ شد دیگه. یعنی کارخونه کافرسازی به یک رشد قوی رسیده بود و داشت قشنگ تولیدات میداد بیرون دیگه، گفت باید نابود بشه. پس شما اینجا بفهمید باید سیستم آموزشی خودتو داشته باشی، باید حس تمدن سازی و شاخصه های مختلفش رو داشته باشی، باید قدرت رسانه‌ای داشته باشی. اگر قراره در عصر غیبت شیعه صاحب قدرت بشه، ببین این قدرت آروم آروم اهل بیت اینو رشد دادن تا برسه به ما. این همه فضایی که در عصر امام باقر و امام صادق شکل گرفت اثر فعالیت هایی بود که از دوره حضرت زهرا سلام الله علیها شروع شد. یعنی رسید به این که شیعه بفهمه آروم آروم باید رشد بکنه، حرف برای گفتن داشته باشه. تو عصر غیبت اصلا شما به امام زمان نمیرسی اگر قدرت های مختلف، مؤلفه های قدرت رو شما کسب کرده باشی، یعنی رسانت قوی نباشه. الان این همه قول های رسانه‌ای توی دنیا هست، ما چقدر میتونیم با شما مواجهه کنیم؟ همین شبکه شما از قوانین در مورد یه سری خط قرمزایی که مربوط دقیقا به یهود میشه صحبت کنی، شبکه رو از مدار خارج میکنن. پس شیعه باید به جایی برسه که یه ماهواره بفرسته مدار خودشو داشته باشه. ببین این برداشت ها، برداشت ها دقیقا از همون فهم هندسه اهل بیت که جلسات گذشته در موردش بحث کردیم. و عید دوله هم مستطعت همون گفت از هر چیزی میتونید خودتون رو قوی بکنید. امروز انقدر باید فضای ذهنی و فکری مردم دنیا آگاه باشه نسبت به تشیع که خواه ناخواه بگن آقا ما میخواییم به همین تمدن کمک بکنیم. ببینید غرب میاد بازی درست میکنه، بازی های استراتژیک، بازی هایی که شما شروع میکنی یه قبیله رو انتخاب میکنی، میبینی برای اینکه چند تا امتیاز بده، حالا اون موقع میساختن بازی ها رو یکی یکی میبینیم تو قسمت های مختلف، یک مجسمه یه عجیب غریب داشتن به عنوان واندرفول، یه چیز خارق‌العاده. کارگرها کار میکنن، همه تلاش میکنن که این ساخته بشه تو بازی استراتژیک. وقتی این ساخته میشد کنار اسم قبیله شما یه دونه کلمه میامد، سیویل. میگه ببین بچه رو از اون موقع آماده کرده برای اینکه تو باید تمدنی نگاه کنی، کار بکن برای تمدن، حتی اگر دوتا چکشون بغل داری میزنی، حتی اگه شغلت متفاوته. ما چقدر این حس تمدن رو به بچه همون منتقل کردیم؟ ما نسل جدید ما چقدر تمدن رو میشناسن که با هر فعالیت اقتصادی، با هر درگیری اقتصادی شما سریع اعتمادت بشکنه، قدرت خلاقیت صفر بشه، فعالیت، راهکار، اینها همه آروم آروم از بین بره که فقط یه طراحی صورت گرفته، اونم رسانه. این نگاه هایی که اهل بیت داشتن در خصوص تشیع، تربیت شدگان، مسائلی که با افراد مختلف صحابه و شهندشان خصوصا در سازمان وکالت، اینها همه با ما میرسونه که آقا برای رسیدن به حکومت معصوم، رشد اولیه مردم یک شرط اصلیه. مردم کامل باید درک بکنن که نگاه به امام همون نگاه تمدنیه و اون تمدن نهایی تمدن مهدویه. پس تو هر جایگاه باید کمک بکنن، اعتماد باید داشته باشن و این اعتماده در کنارش منجر به طراحی قوی بشه، نه اینکه خودشون مورد طراحی دیگران قرار بگیرن. این مسئله به شدت مهمه. ما الان سیستم مثلا تولید غذای هلند رو نگاه کنید، میگن اگر این گسترش پیدا بکنه 45 میلیارد نفر میشه غذا بدی. و چه انقدر گشنه داریم تو جهان؟ چون نمیخواد. حالا اگر شیعه اومد این سیستم رو پیاده کرد و غذا داد و تولید غذا انجام داد، کدوم ملتیه که نخواد بیاد سمتت؟ اصلا یه سری چیزا شوخیه. ما کلن محوریت در دیپلماسی، در ارتباط، در عرضم خدمت شما روابط، قدرت، قدرت، قدرت. این که ما بیم نه، ما دیپلماسی بر اساس تعامل است، اصلا اینا نیست، اصلا اینا نیست. تا قدرتمند نشی نمیاد سمتت و هیچ وقت هم راضی نمیشن. آیه قرآن لن ترضا، اصلا راضی نمیشن تا زمانی که به دین اونا در بیای. پس اینجا یک درگیری مچندازی قویه، هر کی مچش بخوابه تمومه. این فضای درگیری که الان مردم جهان دارن، یه بخشش واقعا نرسیدن بحث فکری و شناختیه. آقای امام حسن علیه السلام سفره مینداخت، طرف داشت قضا میخورد، شروع میکنه روشنگری کردن علیه ماویه.
حالا شما برده میخرید کار میکرد؟
نه اصلا من با همین سفره کار دارم، با همین قضا دادن کار دارم. این یعنی چی؟ یعنی وقتی همزمان که طرف داره غذا میخوره، چون داره غذای تو رو میخوره، چون داری تو تأمینش میکنی، ناخودآگاه فکر تو هم خواهد پذیرفت. حالا ببین امام حسن کریم بوده و به خاطر همین کرمش سفره میندخ. بابا خب باش، من اینو قبول دارم، مشکلم واقعا با یه عده از این آقایون که این جریان رو پیش میبرن، نگاه فهم اهل بیت رو ندارن، همینه. یعنی این که داره امام حسن به ما در نگاه تمدنی به ما میگه که آقا غذای ملت ها رو تامین بکن، فکر ناب اهل بیت رو بهش منتقل کن، اون همیشه پشتیبان تو خواهد بود. ما نرفتیم به این سمت، ما هنوز دنبال اینیم آقا فلان چیزو وارد بکنیم، فلان چیزو نمیدونم وارد نکنیم. آقا اون کشور ریخته به هم، میخواد عضوش حقوق بگیره، این یکی ریخته به هم.
در قضیه صادرات گاز به عراق داریم پولش هم میگیری، ولی وقتی که اینو قطع میکنی، خب او از عربستان میگیره، تفکر وهابیت رو میگن ما میایم صادر میکنیم.
فضا رو کلا شما یه فضا بزرگ ببین، کشورهای تشیع، کشورهایی که شیعه الان درگیر چه مسائلی هست، از گروههای تکفیری که ما گفتیم چرا همیشه با لایه دوم داریم درگیر میشیم، گروههای تکفیری جور و واجور که تو کشورهای شیعه اینا قدرت گرفتن، کشورهای مسلمان قدرت گرفتن که شروع کنن اینها رو تخریب کنن. چرا؟ چون شما مدام باید درگیر خودت باشی. اگر قراره به تمدن برسیم، باید اون تامین غذا رو به عنوان شاخصه اول تمدن انجام بدیم. خب این تامین غذا نیازمند اقتصاد قویه، اقتصاد وابسته رو نمیپذیره، اقتصاد مولد رو میخواد، یعنی باید تولید بکنه، چشمش نباید به دست خارجیه باشه، باید نگاه به درون باشه. این اتفاق باید بیفته. همش هم دقیقا در توصیه ها و سبک زندگی و روش اهل بیت وجود داره. خیلی اتفاق های مختلف میتونست بیفته در دوره اهل بیت و نیفتاد. چرا؟ دلیل داشتن. چون نگاه باید به خود باشد. امیرالمومنین اندازه 5 دقیقه برای معاویه حکم نزد. چرا؟ چون یک روزی ممکن بود به همینجا تو تاریخ برسه بگه امیرالمومنینم قبولش داشته یه ساعتی بالاخره حاکمه امیرالمومنین، چون میخواست به ما بفهمونه در درگیری تمدنی کوتاه اومدن روبروی جریانی که در ظاهر دین داره ولی در باطن داره همه رو منحرف میکنه هیچگاه جایز نیست. همون رفتاری که امام حسین علیه السلام داشت، همون رفتاری که آقای امام حسین علیه السلام داشت، به گستره قوی تر که اون خون باعث ریشه زدن و رشد کردن نهال تمدن مهدوی شد. بعد شاخ و برگ آموزشش رو آقای امام سجاد شروع کرد، امام صادق، امام باقر، عرضم خدمت شما، میاد جلو تا موسی بن جعفر و در عصر غیبت، که شما به این نگاه برسی برای رسیدن به مهدی نیاز به رشد داری، نیاز به قدرت داری، و از همه مهمتر این قدرتی که نه برای نفس، نه برای حکمرانی مستبدانه تفرعونی که تو وجودمون داره، نه اون، نه قدرتی که برای رسیدن مردم تو اون مسیر انسانیت و رشد عقلانیت به گستره تمام جغرافیای جهان وجود داره. وگرنه در علوم سیاسی میگن ثروت به علاوه قدرت مساوی است با فساد. اگر بخوایم این اصل رو بپذیریم، هیچ وقت نباید به سمت قدرت بریم یا به سمت ثروت بریم. اما میبینیم موسی بن جعفر با سازمان وکالت، هم ثروت داشته و هم قدرت داشته. ثروتی که معروف بود سره‌های موسی بن جعفر، میگه یه نفر اگر این سره‌ها رو میداد طرف سرمایه دار بود، و در کنارش سازمان وکالت چنان گسترش پیدا کرده بود در طول حکومت اسلامی و در عرض حکومت عباسیان و خلفا که کاملا قدرت برتر بود. تو جایی که میره پیش خلیفه عباسی میگه چجوریه توی ملک دوتا پادشاهه؟ میبینید این فضا رو وجود. پس ما الگومون اهل بیته، خب اسمت نداریم، ممکنه به فساد بیفتیم، نظارتمون رو زیاد میکنه. اعضای سازمان وکالتی که برای امام کار میکردن مگر معصوم بودن؟ خیر، اصلا خیلیشون به انحراف کشیده شدن، خیلیشون اصلا پولا رو نمیوردن پس بدن. واقفیه از کجا شروع شد؟ دقیقا از جایی شروع شد که امام رضا رو به عنوان امام قبول نداشتن و یه بخشیش پولهای زیادی بود که اینها دریافت کرده بودن نمیخواستن پس بدن. اصلا ما از این نمیترسیم. یعنی میخوام بگم این نگاه، نگاه کاملا غلط و محتاطانه ای که ای ما دامن بکشیم، ما نریم سمت قدرت، نریم سمت ثروت. اصلا ثروت و قدرت نباشه شما نمیتونی تفکرت رو منتشر بکنی. اگر پول حضرت خدیجه نبود اسلام چطور میخواست گسترش پیدا بکنه؟ جدا از درگیری باغ فدک که یک نگاه درگیری یهود و شیعه داره، تأمین مالی بود. شما وقتی تأمین مالی نداری چجوری میخوای تمدن بسازی؟ پس باید بری به سمت اقتصاد، باید بری به سمت قدرت، منتها با چفت و بست های نظارتی. هیچ ایرادی هم نداره، یکی بالا سرت باشه، هزینه ها شفاف باشه، تا برسی در این درگیری اقتصادی تو هیچ گونه جای طراحی وجود نداشته باشه برات. تازه این یکی از مؤلفه های درگیری های ترکیبی در جنگ های شناختیه. ما این مبحث رو اگر توفیق باشه حالا ادامه میدیم. من میگم تو کشورها چه اتفاقاتی افتاد،
یه خورده بریم سراغ مصداق ها و مثال های
کشورهای مختلف واقعا چه بلایی با اقتصاد سره مردم آوردن و حکومت عوض شد. یعنی یه نفر قشنگ از حکومت اومد پایین، کل مردم، نگاه ها، جریان، همه اینا عوض شد و خیلی از کشورهای مسلمان و شیعه که این اتفاق درشون افتاد. رو اینها بحث میکنیم، بعد به این میرسیم که آقا در عصر غیبت شیعه باید آدم اقتصاددان قوی داشته باشه. اگر فقیه جامعه و شرایط داره، باید اقتصاددان تمام عیار داشته باشه، باید کسی داشته باشه که فرایند فکری رو خوب تشخیص بده، باید کسی باشه که طراحی شناختی بتونه انجام بده، باید کسی باشه که رسانه رو خوب بشناسه و رسانه رو تشکیل بده. ببین اصلا تو این فضاها چرا اهل بیت هم مدل ازدواجشون هم نوع رفتارشون با بقیه فرق میکرد؟ چرا هی میرفتن سراغ کنیز یا کسی که واقعا کاری نداشته باشه با آدم‌های مختلف؟ چون یه جایی تبدیل میشه به اولیگارشی. اهل بیت با اولیگارشی مخالفن. ببینید شما، من مثال میزنم، شما یه خانواده میری از یک خانواده پولدار و زیبا دختر میگیری، حالا پول داری، بچت که به دنیا میاد پول رو داره، زیبایی هم داره. وقتی پول و زیبایی داره، شما به واسطه اون پول تغذیه مناسب داره، تربیت درست میشه. حالا همون بچه میاد از یک خانواده با قدرتمند دیگه و با هوش بالاتر دوباره دختر میگیره. پول به علاوه قدرت، به علاوه زیبایی، به علاوه هوش میشه نسل بعدی.
اختلاف بیشتر میشه.
یهو میشه خاندان روچیلد. ما نمیخوایم اولیگارشی بشیم. همین اولیگارشی ها میبینید قول رسانه‌ای تشکیل دادن، رفت با یه خاندانی که قدرت رسانه‌ای دارن ازدواج کردن، اون یکی اومده میدونم مبحث انرژی رو پیش کشید ازدواج کردن. ببین همه اینها نشون میده که شیعه باید بر اساس روابط، منتها نه اولیگارشی، بر اساس روابط درست هم طراحی شناختی دقیق داشته باشه، چون با یه اولیگارشی مواجهه، ابر اولیگارشی مواجهه، و هم در کنارش باید آگاه باشه چون مردمش باید رشد پیدا بکنن. اون اولیگارشی در تحمیق مردم اصرار داره، میگه همین صد بدونی بمونید و برید حال کنید و یه پولی در بیارید و رسانه رو ببینید و سرگرم باشید و خلاصه دنبال غفلت خودتون. ما اینو نمیگیم، ما میگیم در مقابله با اولیگارشیه باید اون توده مردم رشد بکنن بیان جلو.
استاد من اجازه میخوام که اینجا بحثت متوقف کنم چون وقت نداریم، بس داره یه خورده نیمه کاره میمونه. من ازتون خواهش میکنم جلسه بعدی راجع به این اولیگارشی و این مفاهیمی که در بخش پایانی بحث صحبت شد یه توضیحات بیشتری به ما بدید، مخصوصا مصادیقش
به.
یعنی مصداقی بتونیم مثالهایی رو به بینندگان عزیز ارائه بکنیم. بحثی که داره خدمتون ارائه میشه واقعا بحث محتویت و انتظار با توجه به مقتضیات روز جامعه امروز ماست. با ما همراه باشید در قسمت‌های آینده برنامه بازگشت پلاس. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.